ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی میگوید علی خامنه ای مسئول اعدام نوید افکاری است. معاون کمیته بین الملل کمیته المپیک امکان اخراج ایران از بازی های المپیک را ضعیف خواند. شماری از اساتید دانشگاهی خواستار آزادی زندانیان دو تابعیتی در ایران شدند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. یک عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی علی خامنه ای را مسئول اعدام نوید افکاری خواند. به گفته ابوالفضل قدیانی که به انتقادهای صریح از علی خامنه ای معروف است، اعدام نوید افکاری ورق سیاه دیگری در پرونده رهبر جمهوری اسلامی است. او با بیان اینکه اعدام نوید افکاری ظالمانه، انتقام جویانه و غیر قانونی بود، این اقدام را جنایتی مسلم از سوی علی خامنه ای و به گفته او عمالش توصیف کرد. مقام های قضایی ایران نوید افکاری را به شراکت در اعتراض های مرداد 97 در شیراز و همچنین قتل یک نیروی امنیتی متهم کرده بودند. به رغم اعتراض های متعدد نسبت به صدور حکم اعدام برای او، نوید افکاری بدون اطلاع خانواده‌اش در روز شنبه 22 شهریور ماه در شیراز اعدام شد. در همین حال جان کوتس، معاون کمیته بین الملل المپیک، امکان اخراج ایران از بازی های المپیک به دلیل اعدام نوید افکاری را ضعیف توصیف کرد. آقای کوتس در گفتگو با روزنامه استرالیایی سیدنی مورنینگ هرالد گفت مشکل این است که اعدام نوید افکاری در ارتباط با یک رویداد ورزشی نبوده است. او با اشاره به عدم رقابت ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی تاکید کرد که ایران مدت های زیادی است که برای کمیته بین المللی المپیک مشکل ساز شده است. آقای کوتس از تلاش توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک برای جلوگیری از اعدام نوید افکاری نیز خبر داد. اعدام نوید افکاری با موجی از واکنش‌های جهانی در سطح رهبران جهان، نهادهای بین‌المللی و جامعه جهانی در ورزش روبرو شد و شماری از چهره‌های سیاسی و فعالان حقوق بشر خواهان اخراج ایران از همه رویدادهای ورزشی شدند. در خبر دیگر، شماری از اساتید دانشگاهی در کشورهای مختلف جهان هم در نامه‌ای خواستار آزادی زندانیان دو تابعیتی در ایران شدند. در این نامه سرگشاده که خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل نوشته شده، از دولت‌های درگیر در پرونده این زندانیان خواسته شده برای آزادی آنان تلاش کنند. نویسندگان نامه با اشاره به زندانیان دو تابعیتی مانند سیامک نمازی بازرگان، مراد طاهباز فعال محیط زیست، فریبا عادل‌خواه پژوهشگر ایرانی فرانسوی و نازنین زاغری کارمند بنیاد تامسون رویترز دادگاه‌های برگزار شده برای آنان را غیر عادلانه خواندند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران تعداد رسمی مبتلایان به کرونا در ایران را بیش از 407 هزار تن اعلام کرد. به گفته او در شبانه روز گذشته هم 140 بیمار جان خود را از دست دادند. به گفته خانم لاری شمار قربانیان کرونا تا کنون به بیش از 23 هزار تن رسیده.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته 2705 نفر هستند. طی 24 ساعت گذشته 140 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 23453 نفر رسیدن.
ارقام ارائه شده سوی مقامات رسمی جمهوری اسلامی مورد تایید برخی از نهادهای داخلی و بین المللی نیست و آمار واقعی را بسیار بیشتر از ارقام رسمی تخمین می‌زنند. و به گزارش رسانه‌های ایران، دیوان عالی کشور در نشست روز سه‌شنبه خود اتهام قتل عمد علیه محمد علی نجفی شهردار سابق تهران را تایید کرد. محمد علی نجفی ابتدا با رأی شعبه 10 دادگاه کیفری استان تهران به قتل عمد محکوم شد. با این حال شعبه 41 دیوان عالی کشور عمدی بودن قتل را رد کرد و بدین ترتیب پرونده به هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای تصمیم گیری ارسال شد. محمد علی نجفی شهردار سابق تهران و سیاستمداران اصلاح طلب به قتل میترا استاد همسر دومش در روز 7 خرداد سال گذشته اعتراف کرده بود. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگویی داشتم با محمد مصطفایی، وکیل پیشین دادگستری در ایران ساکن نروژ، و از او درباره جزئیات این پرونده پرسیدم.
اختلاف نظری که تو این پرونده وجود داشت مبنی بر این بود که این قتل عمد هست یا غیر عمد هستش. اگر که قتل عمد بوده باشه، خب اگر که شاکی خصوصی وجود داشته باشه توی پرونده، خب اون شاکی خصوصی میتونه درخواست قصاص بکنه. و اگر که شاکی خصوصی گذشت بکنه از قصاص که در این پرونده به این صورت بوده، قاضی میتونه با توجه به عمدی بودن قتل متهم رو محکوم بکنه به 3 تا 10 سال حبس. ولی در زمانی که غیر عمد هست، خب مجازاتش تا 3 سال حبسه. یعنی فرق در مجازات حبس هستش. در پرونده آقای نجفی مثل روز روشن بود که این پرونده از نظر حقوقی بیشتر به سمت و سوی قتل عمد خواهد رفت تا اینکه قتل غیر عمد باشه. اعمالی که آقای نجفی انجام داده، برنامه‌ریزی که ایشون انجام داده و قتلی که صورت گرفته، تمام دلایل و شواهد نشون میده که این قتل قصداً بوده. در نهایت هم دیوان عالی کشور در هیئت عمومی این مسئله مورد بحث گذاشته شد و به درستی هم بحث قتل عمد عنوان شد و تصمیم گرفته شد که قتل عمد است.
پس چرا در اینجا مدعی العموم وارد این پرونده نشده آقای مصطفی؟
مدعی العموم وارد پرونده نشده به دلیل اینکه شاکی خصوصی هرچند از قصاص گذشت کرده، ولی خب این حق رو داره که اعتراض بکنه نسبت به اینکه قتل عمد هست نه غیر عمد. این که یک نفری در قتل عمد از قصاص صرف نظر میکنه، این به این معنا نیستش که به صورت کلی از دعوا صرف نظر کرده، به دلیل اینکه اختلاف نظر بین دادگاه صادر کننده رأی و دیوان عالی کشور بوده و مطمئنن هم کسی بوده که در این پرونده ذی‌حق بوده و درخواست کرده که پرونده در دیوان عالی کشور باز مطرح بشه.
آقای مصطفی، حالا آیا احکامی که برای آقای نجفی صادر شده با آنچه که معمولا در پرونده های مشابه صادر میشه یکسان هست؟
ببینید، در هر پرونده کیفری وقتی که اختلاف نظر وجود داشته باشه بین دادگاه صادر کننده رأی و دیوان عالی کشور، چون دیوان عالی کشور حق رسیدگی ماهوی رو نداره، فقط میتونه بگه از نظر شکلی این پرونده درست هست یا نیست. وقتی که اختلاف نظر در زمینه مسئله ماهوی باشه و دادگاه بدوی هم نپذیره، پرونده به هیئت عمومی دیوان عالی کشور میره. رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور مثل قانون میمونه و هیچ دادگاه دیگه ای نمیتونه اون رو اجرا نکنه.
آقای مصطفی، الان این شایعه مطرح است که روند رسیدگی به پرونده قضایی محمد علی نجفی، شهردار سابق، با توجه به اتفاقاتی که روزهای اول دستگیری او دیده شد، در رسانه‌ها منتشر شد، گفته میشه که کمی متأثر از سوابق سیاسی او هست. چقدر با این گزارش شما موافقین؟
من کاملا موافق هستم، به دلیل اینکه اگر که سوابق سیاسی ایشون نبود، مطمئنا از همون بدو امر کیفرخواستی که صادر میشد مبنی بر قتل هم بود و حکم دادگاه هم مبنی بر قتل عمد بود. غیر عمد بودن نظر دادگاه نشون دهنده این هستش که مسائل سیاسی در این پرونده سایه انداخته.
محمد مصطفی وکیل پیشین دادگستری در نروژ بود. اما به چند پیام تلفنی که انعکاس دهنده واکنش شنوندگان به اعدام نوید افکاری، نایب قهرمان کشتی ایران هست، با هم میشنویم.
نواری که پخش شد در تمام دنیا، نوید نمرد، نوید همیشه جاودان شد، همون سعدی ها مرد نکونام نمیرد هرگز شد. نوید ثابت کرد که حکمای سیاسی و غیر سیاسی همشون اشتباه بوده، همه ایرانیان رو برایشون سوء سابقه درست کردن و هر روز مباداشون و با ترس بخوان حکومت کنن، نخواهند دونست. هزاران نوید دیگه مطمئن باشید که در اون مملکت جوانه خواهد زد و زده و آخرش هم خواهند دید.
افرادی مثل نوید افکاری قربانی میشن برای اینکه مردم بترسن، مردم ببینن که آقای آدم که بیگناهه چجوری کشته شده و بترسن حساب کار دستشون بیاد. در این حال که این اخبار رو منتشر میکنن، خواهش میکنم ازتون که به مردم گوشزد کنید این موضوع رو، که این هر چقدر شما این اگر این جنایات رو داره ادامه پیدا میکنه به خاطر اینکه شما میترسید، به خاطر اینکه شما اکثر احمد رو از خودتون بروز میدید که اینا میخوان و این کار ادامه پیدا میکنه و این ظلم هی روز داره افزایش پیدا میکنه و این عادت داره میشه واسه نظام. متوجه باشید داره چی کار میکنید. این جنایت ها به پای فقط نظام نوشته نمیشه، به پای کل ملت ایران نوشته میشه.
کاش 1000 اینقدی که راجع به کرونا بحث میشه راجع به آلزایمر بحث میشد. بیماری که ما و کشورمون ایران رو به خاک سیاه نشونده آلزایمر، نه کرونا. برای اینکه به عمق فاجعه پی ببرید، من یک قطره از دریا رو عرض میکنم خدمتتون. پارسال همین موقع بنزین لیتری 1000 تومن بود، ولی الان هیچ یادش نمیاد.
اما آلمان اعلام کرد که اسناد مسمومیت الکسی ناوالنی از مخالفان مشهور رئیس جمهوری روسیه را در اختیار سازمان منع سلاح‌های شیمیایی قرار داده است. آنا رسکایا گزارش می‌دهد.
از دید اکثر تحلیلگران، مسمومیت الکسی ناوالنی نقطه عطف در روابط مسکو و برلین شد. رسانه‌های روسی احتمال می‌دهند از این به بعد آلمان که همواره حامی تعامل با روسیه بود، همچون سایر متحدان غربیش و کشورهای اروپای شرقی، به روسیه به عنوان کشوری دارای سیاست‌های مخرب نگاه خواهد کرد. و از سوی دیگر روسیه نیز که بیشتر چشم به آلمان دوخته بود تا به ترمیم روابطش با کشورهای غربی کمک کند، با این امید وداع کرد. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی RTVI گفت:
اگر ناوالنی نبود، آنها دلیل دیگری برای اعمال تحریم‌های مضاعف پیدا می‌کردند. به عقیده من، همتایان غربی ما نجابت و خرد را پشت سر گذاشتند و عملاً از ما می‌خواهند اعتراف کنیم.
По сути дела, нас сейчас требуют признаться.
وزیر خارجه روسیه قرار بود سه‌شنبه به برلین سفر کند، اما در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده که به دلیل تغییر برنامه وزیر خارجه آلمان که ظاهراً نمی‌تواند مذاکرات تمام عیار با همتای روسش داشته باشد، این سفر لغو شد. بیشتر اعلام شده بود رئیس‌نهادهای امنیتی روسیه و فرانسه نیز به تعویق افتاده. دوشنبه امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه طی تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین ضمن ابراز نگرانی عمیق از مسمومیت الکسی ناوالنی خواستار توضیح شفاف در این رابطه شد. بنا به بیانیه کرملین، رئیس جمهور روسیه تأکید کرد اتهامات بی اساس باید متوقف شود و کارشناسان آلمانی باید با همتایان روس خود همکاری کنند. آلمان دوشنبه اعلام کرد آزمایشگاه های فرانسه و سوئد نیز تایید کردند در مسمومیت الکسی ناوالنی از ماده مخرب از نوع نویچوک استفاده شده و تمام این اسناد در اختیار سازمان منع سلاح‌های شیمیایی قرار گرفت. به گفته کارشناسان آلمانی، ماده‌ای که در مسمومیت الکسی ناوالنی از آن استفاده شد به مراتب پیشرفته تر از ماده است که 2 سال پیش در سوی قصد به سرگی اسکریپال، جاسوس سابق روس در بریتانیا، به کار رفته بود. پاول الین، تحلیلگر سیاسی، میگوید حمله لفظی روسیه به غرب ضعف موضع مسکو را به رخ میکشد.
آلمان واقعا به روسیه به عنوان متهم مینگرد و هر چقدر روسیه اصرار کند که دست داشتن دولت در مسمومیت ناوالنی ثابت نشده و یا اصلا معلوم نیست آیا ناوالنی مسموم شده و به چه دلیلی، هیچ کس برای این سخنان اعتبار قائل نخواهد شد. مطمئنم روسیه که اکنون بر طبل تحقیقات مستقل میکوبد، گزارش سازمان منع سلاح‌های شیمیایی که یک نهاد مستقل است را سرانجام همان گونه رد خواهد کرد که همواره استفاده دولت سوریه از سلاح‌های شیمیایی را رد کرده. اکنون می‌دانیم ادعای نابودی سلاح‌های شیمیایی نه تنها در سوریه بلکه در خود روسیه نیز دروغ است. اگر روسیه دولتی بود که با تروریسم می‌جنگید، باید تمام نیروهای خود را برای مقابله با استفاده از سلاح شیمیایی در خاک خود که یک اقدام تروریستی است بسیج می‌کرد. اما حتی برای آغاز تحقیقات درباره مسمومیت ناوالنی نیز سنگ اندازی کرده. مشخصاً با این رویکرد روسیه تمام اعتبار خود را در عرصه جهانی از دست داده.
الکسی ناوالنی 44 ساله، سرشناس‌ترین منتقد کرملین است. او نزدیک به 1 ماه پیش در پروازی از سیبری به مسکو علائم مسمومیت شدید نشان داد. پس از فرود اضطراری هواپیما به بیمارستانی در شهر اومسک و پس از چند روز به بیمارستان شریته در برلین منتقل شد. دوشنبه این بیمارستان اعلام کرد وضعیت ناوالنی بهتر شده و میتواند از تخت خود خارج شود. به گزارش نیویورک تایمز، او به ماموران امنیتی آلمانی گفت که قصد دارد به روسیه بازگردد و به کار خود ادامه دهد. دوشنبه اعلام شد نامزدهای مورد حمایت ستاد ناوالنی در چند شهر سیبری از جمله تامسک که الکسی ناوالنی احتمالاً در آنجا مسموم شد، در انتخابات محلی نامزدهای حزب حاکم مورد حمایت کرملین را شکست دادند و چند کرسی مهم را به دست آوردند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
با این گزارش به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره 2042-0-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست.